جلسه چهارم،
مبحث حقیقت عاشورا، محرم 86،
زمان
52 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام فرمودن من قیام کردم فقط برای اینکه به امر اصلاح امت جدم بپردازم. یه قواعد مشترکی وجود داره بین اصلاح فرد و جامعه، همچنان که یک قواعد مشترکی وجود داره برای اصلاح جامعه وقتی که فرد حاکم باشه یا حاکم نباشه. این قواعد مشترک اصلاحگری رو که همه انبیاء الهی معمولاً رعایت می کردن مگر اینکه تحت شرایط خاصی امر خاصی بهشون برسه، که اون شرایط خاص هم استثنا نمی زنه این قواعد رو، بلکه به قول طلبه ها موضوع رو تغییر خواهد داد. از حضرت امام پرسیده بودن شطرنج حلال یا حرامه؟ شطرنج بازی فکری الان شده. ایشون فرمودن بنابر فرض حلاله. کسی طلبه اعتراض کرده بود که چرا شما یک حکم خدا رو تغییر دادی؟ ایشون فرمودن نه خیلی، موضوع تغییر کرده. گفتن آقا الان دیگه شطرنج اون نیست، یه چیز دیگه شده اسمش. موضوع تغییر کرد، حکم تغییر میکنه. اینجا حتی نمیگن استثناء یا تغییر. این قواعد مشترک اصلاحگری رو اگر ما بخوایم امروز برای جامعه خودمون، جامعه جهانی عرضه بکنیم، در حد بسیار اجمال اگر بخوایم بگیم، محدودیت در استفاده از 5 ابزار مشهور قدرت هست. این احکام مشترکن بین اصلاح فرد و جامعه. اصلاح جامعه وقتی شما قدرت داری، وقتی شما قدرت نداری. کلمه وقتی شما قدرت داری رو شما تفسیر بکنید به طراحی نظامات اجتماعی. شما وقتی که در مدیریت یک سازمان یا حاکمیت یک جامعه دینی باشید، طبیعتاً نقش اصلاحگری شما با نقش یک اصلاحگری که نظام دستش نیست متفاوت میشه. مصلح وقتی حاکم باشه باید به طراحی نظام‌ها اقدام بکنه، جدای از اقدامات شخصی و شخصیتی که انجام میده. اینجاست که تفاوت ما اتفاقاً با غرب هم معلوم میشه. و من بدون اینکه بخوام تو این بخش اطاله کلام بکنم، چون اصلاً بحثمون این موضوع نیست، فقط اشاره میکنم که دوستان من یه وقت تصور نکنن که ما در روش با غربی ها اختلاف نداریم، بلکه در هدف است که اختلاف داریم. در روش هم ما با هم خیلی اختلاف داریم، منتها خیلی از اوقات در طراحی نظامات اجتماعی، خصوصا در بخش‌های فرهنگی، این دیده نمیشه. مثلا ما فکر میکنیم که آموزش و پرورشمون اگر مثل آموزش و پرورش غربی ها باشه، فعالیت های فرهنگی و تبلیغیمون مثل غربی ها باشه، فقط ما هدفش رو تغییر بدیم، بگیم ما هدفمون از تعلیم و تربیت رسیدن به خداست، اونها هدفشون از تعلیم و تربیت تأمین تنها دنیاست، فکر میکنیم مشکل حل خواهد شد. و از همون روش های تعلیم و تربیتی که اسارت بارانه است، کرامت انسانی علی رغم به کارگیری شعار اومانیزم درش له و لوردیده شده، میخواییم همون روش ها رو استفاده بکنیم در جریان یک تعلیم و تربیت اسلامی، جواب نمیده. اینا رو جزئیاتش که وارد بشیم میبینیم که صرفا یک اعتراض یا انتقاد به وضع موجود نیست. این سخنان رو باید در مقام تئوریزه کردن طرح جامعه، طرح دین برای اداره جامعه و کاربردی کردن اون شعارهای کلی در موارد بسیار مشخص و جزئی دید و نگاه کرد. البته تا الان تلاش‌هایی صورت گرفته، نه اینکه جامعه ما تا الان غیر اسلامی عمل می‌کرده، منتها برای اسلامی شدن جامعه به یک فعالیت علمی دیگه ما احتیاج داریم. مثلا شما نگاه که بکنید می‌بینید احکام فقهی، حقوقی در بسیاری از زمینه ها مثل خانواده، مثل مسائل قضایی که برای انواع جرمها تعریف میشه، اینها مطابق اسلامه. ولی ما ننشستیم ببینیم که اسلام اگر حاکم باشه چجوری با این مجموعه قواعد شرعی یک نظام طراحی میکنه. گاهی از اوقات از جوازات یا از اون جاهایی که فقه ما سکوت کرده یا درگیر نبوده، سکوت نداریم تو فقه، کار نشده، مسئله فردی رفتن سوال کردن جوابشو گرفتن، مسئله اجتماعی ببرن سوال بکنن در مقام طراحی نظام، یه دفعه فقه ممکنه جوابای دیگه‌ای بده. البته این احکامی که تو فقه ما هست خیلی ظرفیت داره. یه دونه ربا رو حرام میکنه، اونطور تو نباید بگی که ربا حرامه، یعنی من هر کار اقتصادی، هر سیستم اقتصادی طراحی بکنم فقط ربا حرامه. تو باید بیای بر اساس این که فرمود ربا حرامه، از این حکم حرمت ربا یک سیستم بانکداری اسلامی در بیاری. این کارو ما نکردیم. احکام زن و مرد ما داریم، چند تا سین احکام، وقت میبینن که این احکام جوابگوی مثلا برخی از مشکلات جامعه نیست. بدون این که طرح نظام حقوق خانواده رو از این احکام استخراج کرده باشیم، میایم همون چند تا حکم رو نگه میداریم، اجرا میکنیم، بعد از بقیه جوازات هم استفاده میکنیم، کم کم یک نظام کمی تا قسمتی مندرآوری شکل میگیره. تو تعلیم و تربیت دوباره همینطور، حرام حلال نمیشه، حلال حرام نمیشه، اما راه رشد، راه رسیدن به صلاح، راه جلوگیری از انواع فساد با این حد اقل برداشت کردن از فقه باز نخواهد شد. راه رشد باز نخواهد شد. فقه ظرفیتش خیلی بیشتر از اینیه که تا الان ازش برداشت کردیم. فقه رو وقتی که به معنای خصوصا اعم بگیریم، فقه رو اگر به معنای اعم بگیریم، اخلاق هم درش قرار میگیره. وقت درس اخلاق هم بخوام بدن برای جوانی که در نظام اسلامی میخواد زندگی کنه، درس اخلاقش متفاوت خواهد بود. وقتی یه چیزهایی تو این اخلاق برای یک جامعه باثبات که مصلح حاکم هست یه مطالبی در میاد که اگه اون مطالب بیاد بیرون وقت نصف روزنامه ها همه باید سینه دیوار بخورن، نه سینه دیوار بخورن برای اینکه خونده بشن، سینه دیوار بخورن برای اینکه گله بخورن. نصف روش ها باید تغییر کنه. جایی از بنده پرسیدن که گپ و گفتگویی بود برای یک طرح پژوهشی که ما چی کار بکنیم جوان هامون از مثلا ابتدای تولد تا انتها که میخوان مثلا تا 20 سال رو طراحی کنیم، بگیم تو این 20 سال چجوری باهاشون رفتار کنیم که اینها جوان ناب و نمونه اسلامی بشن، چجوری نظامهایی رو طراحی کنیم، آموزش پرورش، تبلیغات، همه قسمتها، خانوادهها چی کار بکنن، این اونی که باید بار بیاد. گفتم این سوال خوبیه، اما شما یه سوال بنده رو جواب بدید قبلش. شما در طراحی نظام خودتون، حالا این نظام مجموعه‌ای هم هست، یک تک نظام خاص نیست، ابعاد حقوقی داره، ابعاد تربیتی داره، ابعاد فرهنگی داره، شما اصلا چقدر میتونید دخالت بکنید در تربیت یک انسان؟ من با کلمه تربیت مشکل دارم. تربیت مال موجود بی جانه، مال موجود بی اراده است. حالا بحث لفظ نداریم ما، فقط همین که توجهمون به یه جایی جلب بشه وقت روزامونو بهتر با هم میخونیم. دنبال اونم من بهونه نکردم روزه رو حرفامو بزنم، نه ما این حرفا برای همون روزه میخوایم بزنیم. تربیت مثل پرورش به نظر بنده حقیر اگه بخواد تو معنای دقیقش استفاده بشه یه رفتار انسان با انسان نیست، انسان با گل و گیاه میشه پرورش گل و گیاه. تربیت بدنی درسته، تربیت بدنی بدن رو باید بهش زور بگی تربیت بشه، به بازوی خودش که آدم نصیحت نمی کنه که، میبره بالا میاره پایین، قبل میبره بالا میاره پایین، این بازو قوی بشه میشه تربیت بدنی. اگه تربیت معنای کلمه فارسیش پرورشه، پرورش گل و گیاه، پرورش طیور، یه چیزی خوبیه. کلمه تربیت تو روایات ما من سرچ بررسی کردم میبینم که اگر استفاده شده جایی به ندرت مال تربیت مادر برای طفل شیرخواره. اینجا هم اشکال نداره، شما پرورش طفل شیرخوار رو چون یه رابطه جبری باهاش داره. جای دیگه که کلمه تربیت از سیاقش استفاده میشه ربه. رب هم اشکال نداره با بندگان خودش رابطه تکوینی داشته باشه، درسته؟ ولی من نمیتونم با بچه خودم رابطه تکوینی داشته باشم وقتی داره بزرگ میشه. من اگر امام باشم نمیتونم با جامعه خودم رابطه، البته حالا مقام ولایت تکوینی رو کاری نداشته باشیم، اون بحثش بازم با اینجا فرق میکنه. رب یه نوع باراوردن خارج از دائره اختیار و آگاهی متربیه. اینجور برخوردها یا با موجودات بی جانه یا با عهده خداست با ما، خدایی که ما رو خلق میکنه، مثلا میمیرانه زنده میکنه. حالا رب العالمین خلیفه هم داره در همین ربوبیت و او دائره عملش در این ربوبیت چگونه است بحثی است که بمانه. اونتا پیغمبر چی کار میکنه؟ پیغمبر هدایت میکنه، تعلیم میکنه، تزکیه میکنه، درسته؟ ولی اگر شما از اون مثلا 5 تا ابزار زیادی استفاده کنید دارید تربیت میکنید او رو موجود بیجا. من باید تو رو درست کنم؟ باید ندارم لست علیهم به مسیطر، یا انک لا تهدی من احببت. کس دیگه شما یک کس دیگه. ما میایم فشار رو در جریان تربیت به اولین امکانات میگذاریم. من ماهیت کفر رو بگم، ماهیت تمدن غربم معلوم میشه. وقت ببینید با نظام فرعونی متفاوته یا نه. اینقدر من بدم میاد از این بازی خورده هایی که حالا آدم وقتایی تردن دلباب نمیدونم بحث پیش آمده از این اصطلاحات استفاده کنه بد نیست، ولی گول نخوره. جهان مدرن و بعد از رنسانس و خب بعد از رنسانس چی شده؟ بررسی های تاریخی ما بعد از 12:30 قبل از 12:30. آقا 12:30 چه خصوصیتی داره؟ علکی اسم میذاری؟ قیچی میکنی قطعات تاریخو؟ آقا رنسانس و بعد از رنسانس و جهان مدرن و شلوغش نکن. جهان مدرن چیه؟ ما همین اصطلاحاتی که تو قرآن هست ببینیم خدا چی گفت. خدا رنسانس گفته تو قرآن؟ نه. پس ماهیت هیچی تغییر نکرده. اصطلاحات قرآنی طبقه بندی جوامع انسانی و رفتارهاست الی یوم القیامه. ما تو قرآن کفر داریم، ایمان داریم. رفتار انسانها رو هم قرآن تحلیل کرده. من نمیخوام تحجر به الفاظ داشته باشم، ما اتفاقا میخوایم تفکر در معانی بکنیم. مثلا نباید این وقت تصور بکنیم قرآن اگر امروز میومد میفرمود به جای این که میفرمود قل یا ایها الکافرون میفرمود قل یا بلوک غرب ای جوامع پیشرفته. نه، قرآن همین الان بهشون میگه قل یا ایها الکافرون، کم که نمیاره که. خب نه حاج آقا، درسته این کفر با اون کفر فرق میکنه، ده فرق نمی کنه. ده اگه فرق میکرد که باید تعبیر عوض میشد. حالا ماهیت نظامات غربی رو در مقابل این نظامی که دین پیشنهاد میکنه بخوایم در یک تحلیلی که بازم در اون تحلیل از قرآن استفاده بکنیم قرار بدیم، نگاه کنید هر آدمی یورید الانسان لیفجر امامه. آدم ها دوست دارن موانع سر را خودشون بردارن، بشکافن، برن جلو. حالا این تقاضا بعضی وقتا خوب جلوه میکنه، بعضی وقتا بد جلوه میکنه، بعضی وقتا به جای استفاده میکنن، بعضی وقتا به جای استفاده نمیکنن. همه دوست دارن بالاخره بشکافن برن جلو. یه خصلت دیگه هم انسان ها دارن که اینقدر این خصلت قویه، میفرماد خلق الانسان من عجل. اصلا ما انسان رو از عجله انگار آفریدیم، خاک نیافریدیم، از عجله آفریدیم. این در جهت مبالغه حضور عجله است در وجود انسان. خب این انسان وقتی عجله داره برای رسیدن به مطامع خودش، خواستنی های خودش، درست یا غلط، و تو مسلمان های مؤمن هم هست، تو نامسلمان هم هست، عجله که بکنه چی کار میکنه؟ از سریع ترین ابزاری که او رو به نتیجه برسونه استفاده میکنه. روش کار خودش رو، ابزار رو ملاحظه نمی کنه، تو فکر نتیجه است، همه چی میزنه خراب میکنه. بعد پیامبران میان جلوی این شتاب انسان رو بگیرن، با کفر مواجه میشن. کفری که حاضر نیست به واسطه ایمان به خدا جای این عجله صبر بگذاره. صبرم که میدونید یه خصلت اخلاقی شخصی نیست. الان تو بحث‌های سیاسی که تو تاریخ اسلام کردیم، صبر رو در رفتار و سیره پیامبر اکرم و سیره علی ابن ابی طالب دیدید. اون صبر طراحی شده در روش عمل کرده ولایت هست در جامعه. شاید به همین دلیل ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم اینجا بعد از اون رفع دخل مقدرها، بعد از اون رفع اتهامها که فرمود اینی لم اخرج اشرن ولا بطرا ولا مفسدن ولا ظالما، بعد از اینکه حصر می فرماید اینما خرج طول طلب الاسلام فی امت جدی، آخرش این دوتا قید رو اضافه می کنه. شاید یه وجه این قید این باشه که آقا اون صبری که ثبات اجتماعی پدید آورد در رفتار اولیاء خدا بود، اون صبر در منم هست، اسیر و به سیرت جدی و عوی. یه وجهش اینه. وجوه دیگه هم البته برای این کلام هست که مثلا تفکیک میکنه سیره خودش رو از سیره اون دو سه نفر دیگه، توجه فرمودید یا توجه از اون دو سه نفر دیگه تفکیک میکنه، مثل امیرالمومنین که وقتی میخواستن قبل از عثمان از او بیعت بگیرن فرمود من به سیره پیامبر فقط عمل میکنم، چون حاضر نشد بفرماید به سیره اون دو سه نفر دیگه باش بیعت نکردن. ولی یه وجهش هم اینه که آقا ما اگه قیام میکنیم، ما همون مسیر علی خانه نشینه، این نکنید بنا عوض نشده، همون مسیر پیامبر صبور است. این صبر رو این خصلت فردی توی اخلاقای فردی تلقی نکنیم فقط. انسان اگه بی خدا باشه از ابزار به سرعت استفاده میکنه، این میخواد پولدار بشه، این میخواد بچهش به فلان مهارت برسه، این میخواد چی بشه، این میخواد چی بشه، چیکار میکنه؟ از سریع ترین ابزار بخواد استفاده بکنه. فرعون از شلاق چرا استفاده میکرد؟ خب بابا صحبت کنی آقای برده خودش شاید قانع شد سنگ رو ببره بالا، برو بینیم بابا حال داری ولمون کن، اومدیم قانع نشه. این شه فرعون، درسته؟ صدام چجور استفاده میکرد؟ گرون شد نون، نونوا رو انداخت تو تنور راحت. همین عجله این ابزار قدرت، قوت قهر، یکی از اون پنجتا قوه قهریه بود، زور مستقیم استفاده که تموم شد. الان کفر غرب، کفری که در غرب جریان داره، اون چی کار میکنه؟ اون میبینه که روش فرعونی امروز جواب نمیده، اگه روش تبلیغاتی همین جوابو بده، اون با تبلیغات همین کارو میکنه که اون با شلاق این کارو میکرد. او با طراحی سیستم اقتصادی سرمایه داری همون کاری رو میکنه که صدام با اون نونوا و تنور میکرد. ماهیت یکیه، عجولانه از ابزار استفاده کرده، منتها اخیراً رنگ و لعابا عوض شده. هر کدوم از این ابزارها رو شما عجولانه زیاده از حد استفاده بکنید، کرامت انسانی رو له بکنید، بالاخره نتیجه یکیه، انسانو بهش احترام نگذاشتی. بالاخره نتیجه یکیه، نتیجه که بهش رسیدی که در دراز مدت نخواهی رسید، که حقیقتاً به اون نتیجه نخواهی رسید، این نتیجه نتیجه مطلوب نیست. این انسان از بین رفت، اصلا هستی برای پرورش این انسانه. جمله‌ای که ابتدای عرضم این جلسه میخواستم عرض بکنم، بعد از عرض گذشته که روش اصلاحی باید با محدودیت استفاده از ابزار حالا پنجگانه بنابر این تقسیمی که ما کردیم باشه، الان تفاوت ما با غرب در همین محدودیته. حالا من یکی دو تا حرف دیگه هم براتون بزنم، شما شاید فکر کنید من خیلی ژورنالیستی دارم حزب اللهی بازی در میارم، ولی حالا این واقعیت من به شما میگم، هیچ یک از کشورهای غربی، من نمیخوام بگم نظام ما یا نظامات اجتماعی ما، همه دقیق اسلامی طراحی شدن تا آخر و جزئیات. اول صحبت هم عرض کردم در فقه غیر از استنباط تک تک احکام باید بریم یه سری نظامات هم از دین استخراج بکنیم، از همین احکام تک تکی، شاید از یکی لازرر و لازرار و ربا بود چند تا چیز دیگه بشه یه نظام طراحی کرد. باید فکر کرد همونجوری که تا حالا تفصیل پیدا کرده فقه و ابوابش، باید این بعد هم همین حرکت صورت بگیره. اما شما دقت بکنید، با این که ما نظامات اجتماعیمون خیلی هاشو از حالت غربی در نیاوردیم، شاید آموزش پرورش ما متحول بشه، شاید دانشگاه های ما حتی در روش آموزشی متحول بشن، شاید خیلی اتفاقها بیفته اگر آدم دقیق نگاه بکنه، از ابزار عجولانه برای رسیدن به اهداف استفاده نکنه، شاید اینجوری بشه. ولی همین الان این جامعه ای که ما داریم 30 سال حدودا، نزدیک به 30 سال داره از انقلاب میگذره، هیچ کدوم از جوامع غربی عرضه یک روز اداره کردن جامعه‌ای مثل ایران رو ندارن. یک روز نمیتونن. یکی از نمونه بگم. میدونید اونا دارن چجوری جامعهشون رو اداره میکنن؟ و ما اونجوری اسارت بارانه جامعهمون رو اداره نمیکنیم. جامعهمون هم داره اداره میشه. مشکلات زیاده، باید بریم جلوتر. چون هنوز به این بلوغ نرسیدیم. ولی حتی نه به این بلوغ از نظر توان روحی در خواص و عوام، نه به این بلوغ علمی برای طراحی نظام‌های توأم با کرامت انسان به معنای واقعی کلمه نرسیدیم. بله، از مقام معظم رهبری هم فرمود ما به سوی دولت اسلامی داریم حرکت میکنیم، به سوی جامعه اسلامی داریم حرکت میکنیم. اما من نمونه بگم، یکی از سیاسیونی توی یکی از کشورهای غربی میگفتش که من شنیدم شما کشورتون که خیلی جوان خیزه و اینا. گفتم بله. گفت اینجا برخورد کردم با بعضی از جوان ها، شما با میگساری و حالا میگساری تعبیر آخوندی بنده است، با دانس و نمیدونم کازینو و اینا مخالفید. گفتم بله. گفت چجوری این جوان ها رو اداره میکنید؟ گفتم بله، میشه کمی توضیح بدین؟ بعد هم میخوام تعریف کنم. گفت الان تو کشورهای حتی اروپایی که دموکراسی هم ازش دم میزنن، اینها زحمت یه طیف گسترده ای از جامعه رو از سر خودشون کم میکنن، با اینکه اینا رو همه رو میفرستن شما دنبال عرق خوری. از امام یه زمان میفهمون جوانی که دنبال عرق خوری رفت این خاصیت نداره. بره آقا شرش کم. بعد میان به جوان میگن که و ما شما رو آزاد گذاشتیم، تازه دو تا پوان هم میگیرن. جوون بدبخت بی خاصیت غربی، بهش میگن عراق کجاست؟ میگه همسایه کوباست. اینا اینجوری دارن اداره میکنن. بعد بهش گفتم میدونیم ما ممنوع این کارا. میگه بعد چجوری دارید جووناتون اداره میکنید؟ همه معتقدن؟ نمیشه که همه معتقد باشن. گفتم نه، اتفاقا همه معتقد نیستن. بعد یه توضیحاتی بخواد بهش میدادم که دیدم این نمونه کامل بشه، یعنی حکومت آقای امام زمان علیه السلام. من به شما عرض خواهم کرد محدودیت استفاده از ابزار پنجگانه در جهت اصلاح یا اداره برای جامعه دینی با چی جبران میشه. دیشب تو روزه به شما گفتم، یکیش تو روزه ها با خونش امام حسین گفت من جبران میکنم، من سیاست بازی نمیکنم، من از پول بد استفاده نمی کنم برای کار خودم، من خیلی بعد چی من رقیه هم استفاده می کنم. اینا تحمل مظلومیت یکی از اون جانشیناست. یکی دیگه از این جانشینا رو به شما بگم، آدمهای خوب تو جامعه ان، مردم خدا رو ندیدن، پیغمبر رو ندیدن، امام رو ندیدن، تو رو که دیدن. گفتم نه، همه معتقد نیستن، ولی معتقد تو مردم زیاده، مردم نمیتونن این اعتقادات رو انکار بکنن. گفتم اگه یه جوون عرق خوری هم تو جامعه ما باشه ها، حتما یه جوون مسلمون میشناسه که بهش میگه ایول احب الصالحین ولست منهم، بابا دمت گرم تو خوبی، من مثل تو نمیشم، ای تو آقایی. درسته؟ میگفت چرا عرقای ما؟ یه چیز دیگه بگم، صدا و سیمای ما فکر نکنید زیاد داره برای نظام اسلامی مثلا تبلیغات میکنه ها، اصلا اینجوری نیست. بنده یه فیلمی تا حالا ندیدم که کسی یه جوونی، شما ها که نبودید زمان جنگ، حالا زمان انقلاب 22 بهمن هم نبودید، یه فیلمی که سینمایی که بسازن شما از شکوه انقلاب، انقلاب ما انفجار نور بود، اینو تو این فیلم ببینی. تا حالا ساخته شده؟ نه. بهش گفتم نه تنها ما جوونامون رو نمیفرستیم دنبال میگذاری که شهرشون کم بشه بتونیم حکومت بکنیم، بلکه تبلیغات هم به نفع خودمون نمی کنیم. هالیوود روزی چند تا فیلم به نفع خودش میسازه؟
خدا شاید یه سریالی اخیراً تلویزیون داره پخش میکنه، چی اسمش؟ شنی بود؟ ماسه‌ای بود؟ چی بود؟ خود من یه کمیشو به اصرار منو وادار کردن من نگاه کنم. گفتم آقا ولم کن، من خراب میکنم، صحبتامو خراب میکنم، عصبانی میشم. گفت نه آقا تو نگاه کن آخه. یه کمیشو نیم ساعته شو نگاه کردم، گفتم آقا مگه نظام ساقط شده؟ چهره کثیف از جامعه داشت نشون میداد. حاج آقا نمیشه قضاوت کرد. سلام نا فدات بشم، من گفتم نیم ساعت شو دیدم، من رو نیم ساعت دارم قضاوت میکنم. آقا اگه نیم ساعت بعدش گل و بستان شده بنده اشتباه کردم. گفتم این بهتر آخون، این خوبی از کجا پیدا میکنی تو که همه چی کوتاه بیاد؟ یعنی اونجوری هم نیستا که شما بگید که مثلا شما فیلم تا حالا ساختید که این بچه ها از سپاه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عشق ببرزن، همون جوری که بچه های جوان های آمریکایی و اروپایی و همه دنیا به اون اسلحه به دست آمریکایی، چی اسمش؟ آرنولد؟ به اون عشق می‌ورزن. شما یه هم چیزی دیدی؟ نه به خدا قسم. ما ها همین الان تفاوتمون با غرب فاحشه، جلو بودنمون از غرب فاحشه. به خدا قسم تو این کشور 1% سیاست بازی های پشت پرده ای که تو غرب 100%ش هست نیست. شاید خیلی ها باور نکنن. این مملکت چجوری داره اداره میشه؟ چند تا وزیر تو واقعه 18 تیر رفتن پیش مقام معظم رهبری. ببخشید دیگه همین شبیه نماز جمعه شد دیگه، مسائل روز تقویت شده اینها. میخوام آخه یه حالت انتقادی صحبت، ما نگاه به آینده کردیم، یه وقت سیاه نمایی نسبت به وضع الان نشه. خدا شاهد من احساسم اینه که ما تو بهشت داریم زندگی میکنیم با همه انتقادهایی که نسبت به حداقل تو اون زمینهایی که میفهمم اینقدر انتقاد دارم که حد و حساب نداره، ولی اون راه جلوی ماست که باید بریم. اینا رو دارم میگم که وقت نقنقو تلقی نشه بنده حقیر در محضر شما. شما ببینید اون زمانی که بعد از واقعه 18 تیر و بالاخره حادثه هایی که پیش آمد و توطئه هایی که فراهم شد و اینها، دو سه تا وزیر رفتن پیش مقام معظم رهبری. نمیدونم این خبر محرمانه است یا نه، من بالاشو نخونده بودم، ولی گفتن که آقا شما رئیس پلیس تهران رو عزل کنید، افکار عمومی علیهشه. ایشون فرمودن که شما چند تا وزارت خونه و گزارش هایی که خود من داشتم همه گفتید رئیس پلیس تهران مقصر نبوده تو این واقعه، بعد من چرا عزلش کنم؟ گفتن حالا جو اینجوری شده، جو بالاخره با یه دونه عزل. ایشون فرمودن وقت به عدالت من این کارو بکنم، فردا شما پشت سر من میتونید نماز بخونید؟ میدونی این یعنی چی؟ تو خیالت راحت کسی اون پشت سر بازی نمیده؟ میدونی با بازی چقدر میشه مشکلات هر کد رفت جلو؟ میدونی حتی بعضی از بچه مذهبی ها انتظار دارن که با خیلی از بازی دادنه ها مشکلات رو حل کنیم بریم جلو، ولی نمی کنن این کارو. از ابزار قدرت تمیز استفاده میکنن. حالا البته باید پیشرفته تر بشین، بله، ظرفیت خود ماها باید بره بالاتر. وقتی که از ابزار عجولانه نخواد استفاده بشه، انسان عجوله، انسان مسرفه. اسراف و عجله دوتا از مبانی اساسی شکلگیری تمدن غربه. همون چیز مال فرعون هم اینطوره. کفر دیگه، کفر به تو قرآن بخون تمدن غربو بشناس. کفر اینجوری میشه. امام حسین علیه السلام خروج کرده برای اصلاح، منتها شما میدونید چه حاکم باشه مصلح چه حاکم نباشه، برای عملیات اصلاحی خودش یه محدودیت هایی داره، یه قواعدی داره، همون قواعدی که حالا که سید الشهدا ضرورت پیدا کرده قیام بکنه، داره همون قواعد رو رعایت میکنه، شمر ابن زلجوشن میاد به سمت خیام، اجازه نمیده تیر بزنن. میفرمان ما اول شروع کننده نباید باشیم. در جنگ صفین هم بابا، جنگ صفین با کربلا قاعده قاعده است، همینی که گفتیم. ابا عبدالله الحسین، خب از این بحث چی در میاد؟ از این بحث رازهای مظلومیت اولیاء خدا در میاد. فشاری که روی دوش اولیاء خداست وقتی از این ابزار عجولانه استفاده نمی کنن، صبورانه استفاده می خوان بکنن و اسراف هم نمی خوان بکنن، از این ابزار فشارش رو مظلومیت اولیاء خدا و ولی جامعه دینی میاد. من در باب این مظلومیت، منظلم بودن با پذیرش قاعده مظلومیت فرق میکنه. ظلم بیجا رو بپذیری، زبونی کنی، نایستی، میشه منظلم. اما طبیعی حرکت خودتو بکنی، درست رفتار کنی، مظلوم بشی، مظلومیت بپذیر. تو نامه ای در نهج البلاغه سخن عجیبی از امیرالمومنین آدم میشنوه. معاویه نامه‌ای نوشته به علی ابن ابی طالب، میخواد تو اون نامه بعد از اینکه قدرتی درست کرده و اینها اشتلم داره میکنه علیه امیرالمؤمنین، دیگه جنگ میخواد راه بندازه علیه حضرت و خیلی از این حرفا، اولاش جرأت نمیکرد اینجوری نامه بنویسه. حالا داستان مفصل نامه نوشته، خدای منو ببخش، خدای منو ببخش، من حاضر نبودم این چیزا رو به زبان بیارم، اما چون امیرالمؤمنین این قطعه از نامه معاویه رو آورده، منم عرض میکنم. امیرالمؤمنین در قسمتی از نامه خودش مینویسه که معاویه، تو به من گفتی که تو نامت نوشتی که تو آن کسی هستی که مانند شتری که به گردن او طناب بیفکنن و ببرن، تو رو اینجوری با طناب به سمت بیعت بردن. معاویه، والله لقد اردت ان تضم فمدحت، به خدا قسم تو خواستی من رو مذمت کنی ولی مدهم کردی. و ما علی المسلم ان یکون مظلوما، چه اشکالی داره مسلمون مظلوم باشه مادامی که شک به راه خودش نکرده باشه، شک به مرام خودش نکرده باشه. انگار اونجا امیرالمومنین اعلام میکنه من مظلوم واقع شدم. طبیعیه، چه ایرادی داره این مدح من، مظلومیت من؟ ناله میزنی میگی مظلوم حسین، این مدح حسینه، مدح ولایته. به خدا اگر ولایت نمیخواست این ساختارها رو رعایت بکنه، مظلوم واقع نمیشد، حاکم مطلق از اول میشد. ما مظلوم حسینمون الان حرف داره برای اهل عالم. آخه یه وقتی یه فرد مظلوم میشه، یه وقتی یه امام مظلوم میشه، این تومنی نه قرون فرق معامله شه، اصلا ماهیت این دوتا فرق میکنه با هم. یه امام با همه امکاناتش مظلوم میشه، این اصلا یه مظلومیت دیگه است. نه اینکه ما پارتی بازی بکنیم بگیم که برای اولیاء دین خودمون اگه مظلوم واقع بشن ما اینقدر گریه میکنیم، ولی برای یه مظلومیت ورد و عادی ندیگه حالا میگیم فقط چرا مظلوم شده. نه، اصلا مظلومیت ولی خدا چیز عجیبیه. جاهایی بوده خدا شاهده مسخره میکردن مقدسات دینی ما رو. چه تمسخرهایی که شما بگم میگی که چرا اصلا نشستی اون تو اون یه همچی جلسه ای؟ من اومدم رازهای مظلومیت علی ابن ابی طالب رو گفتم، احترام کردم، گفتم ما به هیچی معتقد نیستیم، ضد دین، دشمن دین، اعانت کننده به دین. میگم آقا علی ما برای این مظلوم شد، حالیته؟ اینو میفهمی با زبان بین المللی امروز؟ سرش میزه پایین، با حرف تازه شنیدیم، احترام برای علی ابن ابی طالب قائله. ما هنوز از حسینمون حرف نزدیم برای عالم، یه سرصدایی کردیم،
یه سرصدایی کردیم. مظلومیت ولی جامعه دینی اصلا در آیین نامه ولایت وجود داره.
من یه آیه قرآن در این باره خدمت شما بخونم، آیه‌ای که مشهور است. پیامبر مکرم اسلام فرمودن این آیه منو پیرم کرد. شیبتنی سورة الهود، گفتن که اینو از امام هم یک یا دو بار حداقل تو سخنرانی‌هاشون فرمودن.
میخوایم بریم اون مبانی مظلومیت سید الشهدا رو بفهمیم، همچین سیاسی، عرفانی، اجتماعی، عاطفی گریه کنیم برای حسین، این همه عبادشو ببینیم. علی اصغرش رو دست میگیره میاره وسط میدون، کوچولوش رو دست میگیره میاد وسط میدون. این چی کار داره میکنه حسین؟ این از کجا اومدن؟ حیف قبر ابا عبدالله الحسین رو بی معرفت زیارت کنیم، هرچه با معرفت تر زیارت بکنیم. از قدیم بابا ننه هامون دعا میکردن برامون. شیبت می سورت الهود، سوره هود منو پیرم کرده، سوره هود منو پیرم کرده. این آیه قرآنه که فستقم کما امرت و من تاب معک. این آیه قرآن، خب فستقم کما امرت و من تاب معک، یه بحث طلبگی جالب داره. چیه این آیه پیامبر اکرمو پیر کرده؟ پیامبر ما ینتقو عن الهوا. قبول آقا؟ یه ساعت شما ساکت نشستید، قبوله؟ ما ینتقو عن الهوا. فستقم کما امرت توی جای دیگه ای از قرآن هست گفته می شود که راز فستقم کما امرت که پیر کرده پیامبر رو تو و من تا به معک باید جستجو کرد. حالا فستقم کما امرت و من تا به معک یعنی چی؟ اگه میخواست فستقم کما امرت پیر بکنه پیغمبر رو، توی سوره دیگه قرآن هم این آمده. چرا اونجا نفرموندن رو پیرم کرده؟ اینجایی داره میفرماد منو پیرم کرده که و من تا به معک اضافه شده. اینجور در تفسیر گفتن آوردن. من چون حضرت امام یک بار از این معنا استفاده کردند و اشاره به این آیه کردند و این روایت دارم ازش استفاده میکنم. بعد فستقم کما امرت، فستقم استقامت کن، معنای فارسی استقامت کن یعنی محکم مقاوم وایسا، هر چی زدنه تکون نخور. استقامت معناش این نیست، معنای عربی استقامت یعنی فکر آینده و راه باز آینده و ادامه این مسیرم داشته باش. ادامه هم چی کن؟ بده ادامهش. یعنی فکر استقامت یعنی سر ادامه استقامت کن، این راه باید بمونه. اما ادامه خواستی بدی کما امرت، اونجوری که من گفتم. میدونید چرا؟ یه مثال خیلی ساده است من میزنم دیگه، وقت خیلی کم شد، بیمزده است کمی مثال. اما من فرض بفرمایید برم توی روستایی برای تبلیغ، اونجا بچه هاش لاوبالی باشن، من به بچه های لاوبالی میرسم، به همه لبخند میزنم، سلام بزنم، به من تیکه میندازه، میام ببینن داره، فردا هم سلام میدم. بالاخره با تواضع و مهربانی و اینا عملیات هدایت جای تربیت صورت میگیره و ما میشیم اونجا یک کسی. بعد یه مدتی میگذره و دیگه اونجا بالاخره قدرتی دست پا کردیم. یکی یه جوان لاوبالی میاد اونجا منو تحویل نمیگیره، منم مثلا فرض کنم معلم اونجا. بعد به نوچه های خودم میگم این کیه؟ این کیه اینجوری میکنه؟ بابا تو روز اول دیگه چجوری اومدی؟ آقای معلم تو اومدی تو این روستا؟ تر همه ما که به تیکه میندازیم تحویل میگرفتی دیگه، حالا قدرت داریم دیگه، بزن تو گوشش. این کما امرت نیست. از کجا فهمیدی کما امرت یعنی این؟
مفسرین یه حرفی میزنن، علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد که شهید مطهری فرمود 100 سال بعد تفسیر ایشون فهمیده میشه، یه حرف دیگه میزنه. ببین چقدر قشنگ، روح بلند او غریق رحمت باد. فاستقم کما امرتو، ادامه بده راه رو اونجوری که من به دستور دادم رو. مفسرین نوعا اینجوری میگن، نه به سمت چپ متمایل بشو نه به سمت راست. مثلا اینجوری، نه افراد کن نه تفرید کن، نه تونروی کن نه کنروی کن، نه تنبلی کن نه زرنگبازی در بیار. اینجوری الان میفرماد نه، این کما امرت یعنی زرنگبازی در نیار. چون هم حکومت که دستش اومد دیگه تنبلی که نمی کنه، فقط نگرانی از این هست که از ابزار قدرت بگو زیادی استفاده کنه. ترس طغیان هست برای ادامه، دیگه زور بگه و ادامه بده. علامه برای دلیل علامه برای این که کما امرت اونجوری که من دستور دادم معناش این نیست که نه تنبلی کن نه زرنگی، زرنگ بازی در نیار. دلیلش چیه؟ میفرماید فاستقم کما امرت و من تاب معک. بلا فاصله بعدش خداوند متعال میفرماید فلا تطغوا، طغیان نکن. این طغیان شرح کما امرته، طغیان نکن، طغیان نکن، زورت رسید نزن، از ابزار قدرت همون پنجتا نزن، نه فقط با شمشیر. پیامبر اکرم فرمود این آیه منو پیر کرد. حالا بنده یه نکته خدمت شما عرض کنم و عرضم تمام، نرسیدیم باز هم به بقیه، بس خب طبیعیه. این نگاهتون به مظلومیت اولیاء خدا یه نگاه دیگری انشاءالله قرار بگیره. اون مظلوم حسینی که میگی ها یه حال دیگری بهت بده، که مظلومیت ابا عبدالله حسین یک شعبه از مظلومیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یعصوب الدینه نمی کنن. اینه واقعا، اینه پیامبر این راه رو ادامه میدی طبق آیین نامه کما امرت ادامه بده. اون کما امرت چی؟ اتفاقا علامه طباطبایی یه نکته جالبی هم اینجا بیان میفرماید که من اصلا تعجب میکردم میخوندم تو تفسیر، برید مراجعه کنید. میفرمود که برای اداره جامعه دینی نرو از روشهای کافران استفاده کن، جامعه رو اداره کن. علامه اینو قبل از انقلاب نوشته، از این مال آیه قرآن نوشته، من فکر کنم برای جمهوری اسلامی نوشته، چون اون روش ها طغیانیه، طغیان میکنه به حدود بشر، به کرامت انسان طغیان میکنه از ابزار زیادی استفاده کنه. چون با آیات بعدی ازش استفاده میکنه، میفرماد ولا تطغوا، بعد اشارات رو استفاده میکنه. چیز عجیبی میفرماد اونجا علامه. وقتی اینو خوندم مثلا تفسیر رو بعضا مراجعه شدم، چند سال پیش بود، مثلا بابا این کی هستن؟ خیلی شهید مطهری درست فرمودن که 100 سال بعد تفسیر علامه فهمیده میشه. حالا چی پیامبر اکرم رو پیر کرده؟ این که میداند یه عده‌ای حرف او رو گوش نمی کنن، این میمونه دیگه. فکر میکنم داستان یه چیز دیگه باشه. اون چیه؟ این که یه عده‌ای بعد از پیامبر حرف پیغمبر رو گوش نمی کنن و این روش رو اجرا نخواهند کرد، اشارات دیگری در جاهای دیگر قرآن هست، مثل اشارهی که اونجایی شده که انقلاب بر اعقاب خواهند کرد، آیا پیامبر از دنیا بره شما به اعقابتون بر میگردید. اشارات دیگر قرآن علیه این منافقین بیان فرموده است. خود پیامبر اکرم هم فرمودن که اینا بله یه کارهایی میکنند و اینها، من بعید میدونم، کلمه بعیدم یادمون باشه، بعید میدونم یه عده‌ای از و من تاب معک این رو چون اجرا نمی کنن پیغمبر پیر شده باشه. نه، پیغمبر شاید کجا رو داره نگاه میکنه، گفت تو مو میبینی و من پیچش مو، یه عده‌ای که طغیانگری رو رها نمی کنن.
اتفاقی که میفته میدونید چیه؟ علی من، فاطمه من، این وسط اونا طغیان میکنن، اینا هم که طغیان نمیکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هیچ، یا رسول الله پهلوی فاطمه تو رو میشکنن. وقتی مطمئن شدن این علی از جای خودش بر نخواهد خواست چون یار نداره، طغیان هم نمی کنه، مثلا با ابو سفیان دست بده، چی کار میکنن؟ سینی به صورت فاطمه تو میزن. آقا یه جایی یه عده ای طغیان کردن، یکی طغیان نکرد، چه بلایی سرش میارن؟ شیبتنی صورت الهود، شاید روزه است، شاید اون روزه هایی که بعدها هم علی ابن ابی طالب نتونست حتی بخونه. نمیدونم امشب چرا رفتیم در خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها، نمیدونم. فاطمه بنت الحسین دیشب ما رو تحویل گرفت، امشب ما رو برد در خونه مادرش فاطمه زهرا، نمیدونم. آقا یه عده طغیان میکنن، خب بله اینو که میدونه پیامبر اکرم، اما یه عده طغیان نخواهند کرد. تو این وسط چه اتفاقی میفته؟ یه نفر بین در و دیوار، هیچکی هم صداش در نمیتونه بیاد، چه بکنه علی، چه بکنه؟ لا اله الا الله. اومدن گفتن که یه بقیهش خودت بلدی دیگه، اومدن گفتن که یا علی چرا فلانی مالیات از قنفذ کمتر گرفت؟ آقا میخواست جواب بده، این بر اون بر رو نگاه کرد ببینه کسی نباشه. علی تو کی هستی؟ آقای من تو کی هستی؟ بچه ها خوشتون باشه ها، ببین چقدر راحت محرم روزه میخورید برای فاطمه زهرا، خیلی کیف کنید، خیلی خدا رو شکر کنید. حسین تو کربلا که بدنش عریان شد، تمام حق و باطل مقابل هم قرار گرفت، اونجا جرأت نکرد، آی مردم شما همونی بودید که پهلوی مادرم رو شکستید، نتونست اونجا اینو بگه. خیلی شکر کنید. عصر عاشورا سینه ها تو که زدی برای حسین، بشین با زینب کبرا هم دردی بکن، برای مادرش فاطمه زهرا گریه کن، بگو زینب امان از اون وقتی که مادرت رو زمین افتاده بود. چون زینب کبرا از اون زمان شروع میکنه گریه کردن، از اونجا هم کربلا هم از اونجا آغاز شد عزیز دلم. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.